بفرمایید بفرمایید.
مسافر قبله،
همه لباس سفید پوشیده بودن، همه تکبیر گویان بودن.
موقعی که چشمم به کعبه افتاد اصلا یه حال عجیبی داشتم.
خیلی لحظه جالبی بود، واقعا یکی از صحنه‌های قیامت به تصویر کشیده شده بود.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پر رمز و راز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مسافرای قبله، امروز هم همسفریم و با یک کاروان میخواییم بریم به زیارت.
کی ببینم چهره زیبای دوست، کی ببویم لب شکرخای دوست، کی ببینم چهره زیبای دوست، کی ببویم لب شکرخای دوست. این چنین پیدا زبا پنهان چراست، طلعت خوب جهان آرای دوست. این چنین پیدا زبا پنهان چراست، طلعت خوب جهان آرای.
برنامه مسافر قبله تو مکه و مدینه قدم به قدم با شما همراهه. ما با شما زائر میشیم و همسفر و تو لحظه لحظه این سفر معنوی با شما هستیم. از اسرار حج میگیم و زیبایی حج، از احکام و توحید، و شما رو با مکانهای مختلف مکه و مدینه آشنا میکنیم.
تاریخ اسلام و سرزمین حجاز، معرفی اماکن مذهبی مکه و مدینه، بیان اسرار، آداب، احکام و مناسک حج در برنامه آموزشی مسافر قبله. مسافر قبله کاری از رادیو معارف با همکاری بعثه مقام معظم رهبری.
اسرار و معارف حج، حجت الاسلام دکتر گرجیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به اسرار حج و فلسفه حج و عمر احرام بستن، نکاتی رو خدمت سروران عزیزمون عرض کردیم. شنوندگان محترم برنامه فخیم مسافر قبله، نکته رو خدمت شما عرض کنم که عزیزان دستگاه خداوند مثل امام صادق علیه السلام وقتی که به میقات میرفتن، موقعی که میخواستن لبیک بگن نگران بودن. در روایت اومده که وجود مقدس امام صادق فرمود: من از جواب منفی شنیدن واهمه دارم، نکنه من لبیک بگم و حضرت دوست لبیکمو نپذیره. وقتی امام صادق این گونه فکر میکنه، آیا من نباید به فکر چاره خودم باشم؟ در اینجا اگر خدای ناکرده خداوند سبحان بفرما لا لبیک ولا سعدیک، چه کار کنم؟ اگر از چشم همه خلق بیفتم سهل است، تو مینداز که مخذول تو را ناصر نیست. عزیزان بزرگوار، بسیاری از افراد هستند که میرن دور خانه خدا میگردن، اما چیزی نصیبشون نمیشه. امام صادق علیه السلام فرمود موسی بن عمران حج کرد در حالی که 70 پیامبر از بنی اسرائیل او را همراهی میکردن. اونها لبیک میگفتن، لبیک میگفتن و کوها پاسخشون میگفتن و میگفت لبیک عبدک ابن عبدک، و نخستین کسی که لبیک گفت ابراهیم خلیل بود سلام الله علیه. نشانه های لبیک صادقانه، اگر من بخوام نگاه کنم لبیکم صادق هست یا نه، باید توجه کنم که من ندای حق رو در درونم میشنوم یا خیر، احساس میکنم خدا جوابش داد یا نه، دلش شکست، آیا راه بهش دادن، خداوند این قبر رو مکان خودش قرار داد که فرمود که آسمان و زمین جایگاه من نیست اما قلب مؤمن جایگاه من هست. این که به ما میگن که مستحبه که حداقل 70 مرتبه لب تلبیه بگید، شما چه بسا سرش این باشه که حداقل در یکی از این دفعات توفیق پیدا کنیم خدا جواب ما رو بده. اگر در این مسیر راه پیدا کنیم، همانند موسی کلیم، خود رو تنها و تنها دیگه نمیتونیم بیابیم. چرا؟ از همه دل بریدی یار تو خداست. اونجا میگه که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، ما میگیم لبیک اللهم لبیک. اگر کسی به مقام حضور راه یافت، مشکل او دیگر برطرف میشه، زیرا به حضور مالک اصلی راه پیدا کرده. ما به خدا عرض بکنیم که به وادی محبت رو نهادم با تهی دستی، ندارم توشه ای، من ام مکن من هم دلی دارم، اگر چرکین اومدم منو پاک برگردون.
این الحمد و النعمت لك و الملك لا
این اعمال رو با توجه و حضور باید انجام داد. اون وقت این فرصت چند روزه حج، ایام معلومات، یه چند روز بیشتر که نیست، مجموع ایام حج و عمره، این یک تمرین و آموزش تجربی است. یعنی انسان میبیند که اینجوری هم میشود زندگی کرد، بی تفاخر و بی اعتنای به لذایز مادی هم میشه زندگی کرد، نه اینکه حالا بیاییم همه زندگی رو در حال احرام زندگی کنیم. این مراد نیست، نه از طیبات رزق که خدای متعال برای شما حلال کرده باید استفاده کنید، اما دلبستن، بیتاب شدن، زندگی رو همین دانستن که ما دوچارش هستیم، که زندگی رو همین لذایذ و شهوات مادی و همین هوس‌های بیمورد و بیجا گمان میبریم، این در هم بشکنه، بفهمیم نه، میشود فصلی از زندگی را، بخشی از شبانه روز را، ساعاتی از نیمه شب را اختصاص داد به همین حالت انقطاع الالله، به این حالت صفا. این اونجا تمرین میکنید، یاد میگیرید، حاجی یاد میگیرد که این کار رو میشه انجام داد. چه فرصت عظیمی است.
ای دل ای دل ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
کم کم دیگه میخواییم از مدینه بریم، یه عالمه خاطره رو با خودمون از مدینه میبریم. چقدر خوشحالیم که توی هوای مدینه نفس کشیدیم، چقدر خوشحالیم که توی مسجد پیغمبر نماز خوندیم و عطر گل محمدی رو با تمام وجود حس کردیم، چقدر خوشحالیم که زائر بقی شدیم و از نزدیک برای قربتش اشک ریختیم، و چقدر خوشحالیم که مسافر مدینه شدیم.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
شنوندگان و مسافران قبله سلام، امروز میخوام از هجر اسماعیل براتون بگم. در فاصله میان رکن عراقی و شامی دیواری قوسی شکل هست که ارتفاعی حدود 1.5 متر داره. این دیوار که یادگار زمان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام، هجر اسماعیل نامیده میشه. گفته میشه که قدمت این دیوار به زمان بنای کعبه میرسه و بنابر بعضی نقل‌های تاریخی خیمگاه حضرت اسماعیل در اینجا بوده. جایی خوندم که حضرت هاجر هم در همین مکان زندگی می کرده و بعد از رحلت در هجر اسماعیل دفن شده. در صفحه 210 جلد 4 کتاب شریف کافی حدیثی اومده که در اون امام صادق علیه السلام فرمودند هجر خانه اسماعیل و محل دفن هاجر و اسماعیل است. از اونجا که هجر اسماعیل داخل متاف قرار داره، میشه به عظمت این مکان مقدس پی برد. در بعضی روایات اومده که پیامبران بسیاری در این مکان دفن شدند. گفته میشه اولین بار منصور عباسی هجر اسماعیل رو با سنگهای سفید پوشوند و بعد از اون هم در دوره مهدی و هارون عباسی این سنگها تعویض و نو شد. ناودون طلا هم که بر بام کعبه نصب شده به سمت هجر اسماعیل قرار داره. شاید شنیده باشین که هنگام بارش باران قرار گرفتن زیر ناودون طلا چه ثوابی داره. دو رکعت نماز در هجر اسماعیل قسمتت.
امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه نخست می‌فرمایند احساس کسانی که به خانه خدا مشرف می‌شوند همانند کسانی هست که تشنه هستند و به آب دست پیدا می‌کنند، این چنین منتظر هستند تا به زیارت خانه خدا مشرف بشوند. در یکی از سفرهایی که من مشرف شده بودم، قبل از ورود به مسجد الحرام به زائرین خانه خدا گفتم که از جاهایی که دعا مستجاب می شود کنار خانه خدا هست، و تا این جمله رو گفتم دیدم عده‌ای از زائرین شروع کردن به گریه کردن و ما رفتیم داخل مسجد الحرام برای انجام اعمال عمره مفرده. پس از این که اعمال رو انجام دادیم به هتل برگشتیم، یکی دو روز بعد یکی از زائران اومد همونجوری که عشق میریخ و گریه میکرد به من گفت حاج آقا شما گفتید کسی که اینجا دعا بکنه دعاش مستجاب میشه. من هم یک مادر بیماری داشتم که اطباء رو جواب کرده بودن و یکی از دعاهای من همین بود که مادر من شفا پیدا بکنه، و الان که تماس گرفتم دیدم که این دعای من مستجاب شده، چقدر زود و سریع خدا جواب داد. در حقیقت خانه خدا محل استجابت دعا هست.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری مسافر قبله.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با حجت الاسلام بن مستمین جناب آقای قاضی اسکر درباره برکات بین المللی حج.
جناب استاد قاضی اسکر، جوامع اسلامی الان گرفتار یک سری مشکلاتی هستند که قطعاً اگر به ظرفیت‌های حج توجه بشه میتونه در رفع این گرفتاری‌ها حج کارگشا باشه و مسلمانان میتونن در کنار هم دیگه در این کنگره عظیم الهی مشکلاتشون رو بگن و راه حل پیدا کنن. از جمله مشکلات بحث مسائل امنیتی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی هست که ببینیم در حج این مسائل چگونه مطرح میشه و حجاج کشورهای اسلامی و مسئولان کشورهای اسلامی که در حج هستن اینها را چگونه دنبال میکنن. بفرمایید.
اصلا کنگره حج به گونه ای طراحی شده که مسائل بین المللی رو حل کنه. یعنی ما میگیم یکی از منافع و برکات حج این است که شخصیت‌های جهان اسلام سالی یک بار در یک زمان خاص کنار کعبه معظمه اونجا حضور پیدا بکنن و چاره اندیشی بکنن برای جهان اسلام. اون موقع که بحث سازمان ملل نبوده، این قانون مال بیش از 14 قرن قبله، خب اسلام چقدر آینده نگر بوده و اگر به این نکته عمل میشد امروز اینقدر تو سریخو رو بیچاره نبودن مسلمان ها در سطح جهان که چند میلیون یهودی مثلا ظلم بکنن به فلسطینی ها و کسی نتونه از اونا دفاع بکنه و مدافع فلسطینی ها باشه. خب ما اگر بخوایم همین مسئله رو بهش توجه بکنیم، لیشهدوا منافع لهم، ببینید چقدر میتونه مهم باشه. مثلا فرض بفرمایید در یک جا مثل یمن الان چقدر داره به مردم ستم میشه، بیان بنشینن چاره اندیشی کنن چرا این ظلم داره صورت میگیره، اجازه بدن خود ملت یمن تصمیم بگیرن، برن خب پای صندوقهای رأی نظرشون رو اعلام بکنن و طبق نظر اونا هم عمل بشه. سیلی آمد در پاکستان، همون زمان حجاج ما در حج مبالغ زیادی رو کمک کردن به سیل زدگان پاکستان. ما هر روز شاهد حوادث زیادی هستیم، سیل هست، زلزله هست، حوادث دیگری است که اتفاق میفته و کشورهای اسلامی نیاز به کمک دارن. حتی ما میتوانیم برای کشورهای غیر اسلامی و مردم غیر مسلمان هم به لحاظ انسان دوستی و بشر دوستی که اسلام بهش معتقده ما اونجا هم مساعدت داشته باشیم. پس حل مشکلات سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و امثال اینها میتونه کلیدش اونجا زده بشه. الان جهان گرفتار فقدان هویته، مشکل فروپاشی خانواده یک مسئله بین المللی است. طلاق و آسیب‌های اجتماعی از جمله مسائل بسیار حادی است که جهان اسلام بهش گرفتار است. خب این اگر یه قدرتی باشه که در حج بیان علما و دانشمندان طراز اول جهان اسلام با هم بنشینن کارشناسی کنن، در طول سال هم این برکات تداوم داشته باشه، چقدر ما میتونیم جلو ویرانی ها، آسیب ها و خسارت های جهان اسلام رو بگیریم؟ خب آیا اینو جای دیگه میشه به دست آورد؟ آیا فریضه جایگزینی داریم که بتونن یه چنین کار رو انجام بدن؟ یه نکته دیگر باز وجود دارد. ببینید الان تعبیر میکنن به دهکده جهانی، الان دیگه ارتباطات وسائلی که پیش آمده جوری شده که همه جهان رو میشود به صورت یک مجموعه دید و اینا به هم پیوسته هستن. اقتصاد کشورهای اسلامی متاسفانه الان وابسته است به کشورهای غیر اسلامی و دارن از منافع ما و معادن ما و اونچه که ذخایر الهی هست که به کشورهای اسلامی داده شده دارن اونا استفادهشو میبرن و سوء استفاده میکنن. خب اگر ما آمدیم اونجا در حوزه مسائل اقتصادی هم یک بازار مشترک بین الملل اسلامی درست کردیم در حج که مردم اونجا که میان هم از اون بازار خرید کنن از تولیدهای جهان اسلام و هم مبادلات جهان اسلام تو حوزه اقتصادی با هم دیگه به صورت مشترک استمرار پیدا بکنه، خب این یعنی ایجاد اشتغال، این یعنی توسعه تولید، این یعنی رونق اقتصادی و امثال اینها. که ببینیم حج فقط یک فریضه ای نیست که آدم بره اونجا و چند مرتبه اطراف کعبه طواف بکنه و گرد کعبه بگردد و بعد هم برگردد و شرایطش باشه مثل سابق. نه، این فریضه فریضه‌ای بسیار جهان شمول و مهمه و منافع بسیاری را خداوند قرار داده است که افراد جامعه اسلامی اگر بیان و به این منافع دست پیدا بکنند و از برکات حج استفاده بکنند قطعا میتونند تأثیرگذار باشند هم در محیط خودشون و هم در سطح جهان. الله
حالا که لباس سفید احرام رو پوشیدی احساس میکنی به مکه نزدیکتر شدی، اما خداحافظی از مدینه خیلی سخته. نمیدونی با کدوم قسمت از مدینه خداحافظی کنی، از بقی، از مسجد پیامبر، از خونه ی حضرت زهرا، از کجا و چقدر دلتنگ مدینه میشی، چقدر خداحافظی از این شهر سخته. خداحافظ شهر پیغمبر، خداحافظ.
احکام حجت الاسلام دکتر ملا نوری.
خب از جمله مسائلی که درباره وضو مطرحه شرایط آب وضو است. آبی که باهاش می‌خوایم وضو بگیریم باید شرایطی داشته باشه. یک، آب وضو نباید نجس باشه. اگه نجس باشه هم وضو باطل هم ما رو نجس می‌کنه. آب وضو نباید مضاف باشه، یعنی چیزی مخلوطش شده باشه که دیگه آب خالص نیست، مثل این که انقدر گل با اون مخلوط شده که وقتی دست رو زیر آب میبریم دست ما دیگه پیدا نیست، به این میگن آب مضاف، با این نمیشه وضو گرفت. آب وضو باید مباح باشه، یعنی چی؟ یعنی غصبی نباشه، مال مردم نباشه، مال کسی نباشه که صاحبش راضی نیست ما اونجا وضو بگیریم. خب پس اگر از آبی استفاده کردیم که صاحبش راضی نیست وضومون باطل میشه. اگر از آبی استفاده کنیم که معلوم نیست صاحبش راضی هست یا نیست باید احتیاط کنیم و وضو نگیریم. اگر یه آبی وقف افراد خاصی شده، گفتن آقا این آب مال این مدرسه است برای دانش آموزایی که توی این مدرسه درس میخونن نه برای دیگران، ما بیایم وارد این مدرسه بشیم و اونجا وضو بگیریم، وضوی ما میشه باطل. وضو گرفتن از نهرهای بزرگ، از جویهای بزرگ که آب فراوان داره، اگرچه ما ندونیم که صاحبش راضی هست یا راضی نیست، اشکالی نداره و میتونیم اونجا وضو بگیریم. اما اگر صاحبش گفت که وضو نگیرید، در اونجا باید احتیاط کنیم و وضو نگیریم. اگر آب وضو در ظرف غصبی باشه نمیشه اونجا وضو گرفت، چون آب غصبی نیست اما ظرفش غصبیه و استفاده کردن از جنس غصبی مشکل داره. یکی از مسائلی که برای حجاج اتفاق میفته اینه که در داخل مسجد الحرام یا مسجد النبی آبهایی رو گذاشتن مخصوص شرب نوشیدن، این آبها رو خنک کردن با شرایط خیلی خاصی آماده کردن برای اینکه زائرای بیت الله الحرام استفاده بکنن، اما زائری در داخل مسجد الحرام وضوش باطل میشه و میخواد وضو بگیره، آیا وضو گرفتن با این آبها جایز یا جایز نیست؟ اینجا محل احتیاطه و بسیاری از علمای بزرگوار فرمودن که از این آبها برای وضو گرفتن استفاده نکنیم. برای وضو احکام دیگری هم هست که انشالله عزیزان ما به مراجعش رجوع خواهند کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
حالا دیگه داری میری به سمت مسجد شجره، میخوای اونجا محرم بشی و تمام وجودت خدایی بشه. سوار ماشین میشی، آخرین نگاهت رو گره میزنی به گنبد سبز پیامبر و با اشک چشمات باهاش خداحافظی میکنی، ازش تشکر میکنی که مهمان نوازی کرد و تو باز از این مهمان نوازی صفای روح گرفتی. با پنجره های بقی خداحافظی میکنی اما دلت رو پشت پنجره ها جا میذاری. با خودت میگی آیا دوباره این سفر و این مکان نصیبم میشه؟
دوستان سلام، از اونجایی که موضوع حج و التزام به مناسک و درک اسرار این فریضه الهی آرام بخش روح و روان آدمیه، شایسته است که زائران بیت الله الحرام با منبع اصیل وحی یعنی قرآن کریم هرچه بیشتر مأنوس باشند، چرا که ویژگی آرام بخشی روح در این کتاب آسمونی به طور کامل متجلیه. الله. کتاب با قرآن در مکه و مدینه، تعلیف حجت الاسلام اکبر دهقان، کتابیه که در همین زمینه نوشته شده. این کتاب شامل 480 صفحه است و از دو فصل تشکیل شده. در فصل اول مؤلف به تفسیر و نکته های آیات حج میپردازه. در این فصل 51 آیه بررسی میشه. در فصل دوم کتاب با قرآن در مکه و مدینه مؤلف به تفسیر و نکته های 20 آیه از آیات مربوط به مدینه منوره میپردازن. شیوه کلی کتاب به این صورته که در ابتدا آیه شریفه و ترجمه اون بیان شده و بعد معنای واژه‌های مشکل ذکر شده و بعد تفسیر آیه شریفه اومده. در پایان نکته‌های مختلف ادبی، اخلاقی، تربیتی و عرفانی ذکر شده که از منابع و مصادر مختلف تفاسیر شیعه و اهل سنت گرفته شده. الله الله. کتاب با قرآن در مکه و مدینه تألیف جناب آقای اکبر دهقان رو معاونت امور فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری منتشر کرده. چاپ دوم این کتاب در 1500 نسخه به چاپ رسیده. تا برنامه دیگر از مجموعه مسافر قبله و معرفی کتاب دیگر، خدا نگهدار.
تاریخ اسلام، حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یثرب سرزمینی است که درش قبائل مختلفی به صورت پراکنده ساکن بودند. پیشینه این سرزمین به صدها سال قبل از ظهور اسلام برمیگرده و معروف به یثرب بود و این پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود که بعد از هجرت به یثرب نام اونجا رو به طابه و طیبه تغییر داد و بعد هم رفته رفته به مدینه الرسول و مدینه النبی معروف شد، چون خود یثرب معنای بدی داشت، معنای عیب و سرزنش و ملامت و اینها بود و پیامبر اکرم به سرزمین پاک و طیب اونجا رو موسوم کردن و بعد به مدینه الرسول و به اختصار مدینه معروف شد. همونطور که عرض شد سرزمین یثرب محل سکونت قبائل معروف و مهم اوس و خزرج بود و در کنار اونها قبائل مهمی از یهودیان سکونت میکردن. قبائل اوس و خزرج دو قبیله مهم و پرجمعیت و معروف بودند که در حقیقت مهاجران از جنوب بودند. مردم اوس و خزرج ریشه در جنوب جزیره العرب دارند و در یمن، بدین لحاظ اونها را عرب قحطانی مینامند. قابل توجه شنوندگان عزیز این که عرب جزیره العرب رو به دو شاخه عدنانی و قحطانی تقسیم میکنن. عرب عدنانی همون عرب قریش هستن، پیامبر اکرم هم عرب عدنانی به شمار میامد، به لحاظ این که جد بیستم پیامبر اکرم عدنان نام داشت که از طریق او به حضرت اسماعیل منتهی میشد نسب قریش، و به اینها عرب مستعربه هم گفته میشد چون اصل اینها عرب نبود و در حقیقت از نواده های حضرت ابراهیم هستند که از فلسطین آمده بودن به جزیره العرب. اما عرب قحطانی خودشون عرب عاربه یا عرب اصیل میدانستن و در یمن ساکن بودن، از نواده های و نسل یعرب ابن قحطان هستند که از نواده های حضرت نوح علیه السلام بوده. و عرب اوس و خزرج رو اصطلاحاً عرب عاربه یا عرب قحطانی می نامند که اینها بعد از تحولاتی که در یمن رخ داد و بعد از خرابی سد معرب اینها ناچار از هجرت شدند و به سمت شمال هجرت کردند و آمدند در یثرب ساکن شدند. در کنار اونها قبائل مهم یهودی یعنی قبائل بنی قینقاع، بنی نظیر و بنی قریظه در یثرب ساکن بودن. علت سکونت قبائل یهودی رو هم این دانستن که بعد از ایذا و آزار و اذیتی که از طرف مسیحیان روم و شام متوجه یهودیان شد، اینها ناچار از هجرت شدند. در قرن اول میلادی مهاجرت کردند به سمت جنوب و وارد جزیره العرب شدند. بر اساس اون چه که در کتاب مقدسشون خوانده بودند، پیامبر موعود رو می‌دانستند که در مکه ظهور خواهد کرد و محل هجرتش یثرب خواهد بود، لذا آمدند و در یثرب ساکن شدند.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری. مسافر قبله،
امروز هم با شما مسافرای خوب همسفر بودیم و از همسفری با شما بهره بردیم. باز هم همسفر قبله خواهیم شد تو برنامه های آینده. مسافر قبله، خدا نگهدار.
ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک.
انشاءالله که این سفر معنوی نصیب همه شما بشه. از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم با بخش اول برنامه ها. دعوت میکنم همراه باشید با سخنرانی شهید مهراب آیت الله دستغیب در برنامه بر بال سخن.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن.
روزها فکر منی نه همیشه سخن، روزها فکر منی نه همیشه سخن. به چرا غافل از بار دل خویشتن، که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدای تعالی به حکمت بالغش در انسان دو قوه قرار داده است که تعبیر از آن دو قوه شهوت و غضب است که اگر این دو قوه تابع قوه سیوم که عقل است اگر بشود سعادت آدمی حاصل می شود، هم حیات طیبه دنیویش و هم حیات